أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وارد بحث از قسم سوم میشیم. قسم سوم از نوع دوم مخاصر محرم هستید. قسم سوم یادون باشه، قسم دوم یا بگیم قسم اول اون چیزی بود که از وجود خاصش فقط و فقط حرام بحث می شد، مثل مثلا هیاکل عبادات و اینها بود که از وجودهی علی نحوه خاص فقط و فقط حرام بحث می شد. قسم دوم بحث این بود که چیزی خرید و فروش میشه، متعاملین ازش قصد حرام میکنن، یا اینکه باید میداند که مشتری میخواد اون رو ببرد در حرام استفاده کنن، مثل بحث بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، یا دیگه این بحثایی بود که مطرح بود. یعنی در واقع بحث اصلیش بحث بیع العنب به قصد انگی عمل او خمرا بود، بعد دیگه به واسطه اینی که بحث اون خیلی ساده بود و گفتیم حرام هست، وارد همون بحث بیع العنب من یعلم انه یجعله خمرا هم شدیم. ولی قسم دوم در مورد بود که متبایعه حرام رو قصد میکنن. بعد اگر یادتون باشه گفتیم یه وقت هست پول در مقابل همه پول در مقابل حرام قرار میگیره، یه وقت هست پول در مقابل بعض حرام قرار میگیره. نوع قسم دوم هم که گفتیم چی بود دیگه، نوع اول هم اگر یادتون باشه بیع اعیان نجس بود. نوع اول بیع اعیان نجس بود. حالا نوع دوم وارد شدیم، قسم سوم این است که خرید و فروش چیزی که شأنیت استفاده در حرام را دارد ولی متبایعین این شراء قصد ندارد که آن را در حرام استفاده کنند. خب میدونید دیگه این شامل چه چیزایی میشه؟
سلام.
ها؟ شامل همه چی میشه؟ ۹۹٪ اشیاء عالم شأنیت این رو دارن که در حرام هم استفاده بشن. حالا اگر خیلی با ما راه نیاد 99٪، بالاخره یک درصد بالایی از اشیاء عالم مثل همین قلمی که دست منه قابلیت این رو داره، شأنیت این رو داره که علاوه بر اینکه در حلال استفاده بشه در حرام هم استفاده بشه. مثال های این قسم زیاد است و دلیلی بر حرمت این قسم نیست، زیرا نه اعانه بر اسم است، چون نه قصد وجود دارد و نه صدق عرفی. اما قبلا گفتیم که اگر بخواد اعانه بر اسم باشه، شیخ گفت قصد المهم شرطه، یعنی اگر بخواد اعانه بر اسم باشه من بر اسم ها اما واقعا قصد این رو داشته باشم به کمک کنم، نه اینکه من یک کاری بکنم در نتیجهش اسمی محقق بشه. پس در تحقق اعانه برای اسم قصد داریم این شرط. بعد شیعه خب خیلی خب میتونیم یک کار دیگه بکنیم، بگیم صدق عرفی شرطه. یعنی اگر عرف یه جایی رو بگید اعانه، ولی اون که طرف قصد نداشته باشه، مثل اینکه عصا رو دست عصبانی ظالم و اینها بدید گذشت، در اینجا واقعیت اینه که شما که قلم به من میفروشی قصدم نداری که من برم این در حرام استفاده بکنم، که شما کارت اعانه بر اسمه، ولی من بعدا برم در حرام استفاده بکنم. تو هم که قصد نداری، نه قصد وجود داره نه صدق عرفی، لذا اعانه بر اسم مسلما نیست. و نه از باب دفع الحرام است، چون گذشت که دفع الحرام در جایی واجب است که یک طرف بداند یا احتمال دهد که در حرام استفاده می شود. دو، طرف مقابل اهتمام به استفاده در حرام داشته باشد. سه، از طریق دیگری مقدمه را یافت نکنند، که در اینجا طرف مقابل اهتمام به استفاده حرام داشته باشه نیست، اینجا شماره یک هم نیست. یعنی الان برفرض این است که شما اصلا نمیدانی، چون میدونستی که میرفت قسم قبلی، نه شما میدانی، فقط میدونی این شخصیت استفاده در حرام را دارد، اما نمیدونی طرف میخواد بره در حرام استفاده بکنه، خودت هم قصدی نداری، لذا قطعا دفع الحرام اینجا عدده دفع الحرام و نهی از منکر اینجا رو شامل نمیشه. من میگم من به تو قلم نمیفروشم. چرا؟ چون این شأنیت حرام داره، ممکنه بری ازش استفاده حرام، اینکه اینطور باشه هیچ چیز در عالم نمیشه خرید و فروشش. بنابراین طبق قواعد عامه این نوع این قسم از معاملات حرام نیست. از مثالهای این قسم بیع و سلاح من اعداء دین است. من یعنی به، بیع و سلاح به اعداء دین، از زمره این مثال است. خب در اینجا هم همینطوره. ببینید این بیع بر حسب قواعد حرام نیست، یعنی نه اعانه بر اسم. شما یه نفر یه دشمنه، دشمن دین خداست، اسلحه بهش میفروشید، نه میدونی که قرار این اسلحه رو ازش استفاده بکنه بر علیه مسلمی، و این شأنیت از اسلحه داره که هم در راه حلال استفاده بشه هم در راه حرام استفاده. یعنی اگه اون اسلحه رو گرفت تو هم بکر همین میشه استفاده حرام ازش، اگر نه گرفت به دشمن خدا هم بکن، دشمن مشترک شما و او. خب این چه اشکالی داره؟ پس این بیع بر حسب قواعد حرام نیست، اما بر حسب روایات حرام است اجمالا. یعنی بالاخره حداقل بعض از صورش حرام. حالا باید بررسی روایات، از اینجا وارد بحث بیع الصلاح میشیم. بررسی روایات بیع الصلاح من اعداء دین در مقام سه دسته روایات وجود دارد. دسته اول، دسته اول میگویند چی؟ میگن دسته اول بیع الصلاح من اعداء الدین
حال الحرب حرامون لا حال الهدنه. این عربی من حامل روایت نیست، یعنی مستفاد ازش اینه اون چه که از بیع و سلاح حرامه وقتیست که در حال جنگ باشید، ولی اگر در حال صلح باشید بیع و سلاح به اونها اشکالی نداره. پس این ببینید یه حالت مقیده، این روایت مقیده، میگه بیع و سلاح مطلقا حرام نیست، در حال جنگ حرامه، در حال صلح حلاله. دسته دوم بیع و سلاح من اعضاء الدین حرام مطلقا، خب اینکه معلومه مطلقه. دسته سوم، دسته سوم بیع و سلاح من اعضاء الدین حلال مطلقا، اینم مطلقه. خب حالا که اینطور شد، حالا که اطلاقش معلوم شد، مقید ما هم معلوم شد، شما بگید مقتضای جمع عرفی و عقلایی بین روایات چیه؟ اخذ به مطلق، اخذ به مقید نموده و مطلقات را حمل بر مقید، مقیدات، چون چند تا هست این دسته، مقیدات میکنیم. یعنی ما هم اگر بخواییم فتوا بدیم، فتوای جناب شیخ اینه بیع السلاح من اعضاء الدین حال الحرب حرامو لا حال بودن. روایات مختزای جمعش اینه. حالا بعد روایات رو بررسی بکنیم، ببینید روایاتتون رو.
القسم الثالث ما يحرم یه نکته بذارید اینجا بنویسم بعد وارد محض بشیم. خب ما ببینید اینا رو گفتیم مطلقه، اینا رو گفتیم مطلقه، اما بعضی از اینها با تأمل در آنها معلوم می شود ظهورشان در تقیید است. یعنی ظهور بعضی دو تا نکته رو باید از حتما داشته باشید. من توی مثال برای شما مشخص خواهم کرد که اگر بخواستم همینطوری توضیح بدم نمیشون. ما بعضی وقتا عبارات و جمله هامون ظهور بدوی دارن و ظهور تأملی، اصطلاح از منه، ظهور بدوی دارن به ظهور تأملی. یعنی تا نگاه میکنی یه چیزی ازش ظاهره، ولی وقتی یه بار دیگه با دقت میکنی میبینی اون چیزی که اول از همه فکر کردی در ظاهره ازش ظاهر نیست. خیلی از جوک های ما و جملات ما، لطیفه های ما همینه. یعنی یه جمله‌ای گفته میشه که اولش یه ظهور بدوی داره، ولی بعد وقتی خندت میگیره، وقتی دوباره نگاه میکنی میبینی نه. حالا تو مثال توضیح خواهم داد، تو روایت. ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنن، اون چیزی که حرام است به خاطر حرمت اون چیزی که قصد میشود از آن شأنن، یعنی بالقوه چون این چیزی داره که ازش قصد حرام بشه. شیخ رضایت نمیده به این جمله نامفهوم، پایینش میگه به معنا ان من شأنهی ان یقصد منه الحرام، از شأنش این است که حرام ازش قصد میشه. ازش الان حرام قصد نشده ها، ولی شأنیت این رو همه گفتم خیلی از چیزهای عالم این خصوصیت را داراست.
نه
شأنیت اینو داره که در حرام استفاده بشه.
پس اون چیزی که اگه شأن عمدش حرام باشه، یعنی
شنیه
اونش حرام باشه،
اون دیگه توش حرام نیست. حالا اونا بحث دیگه، ما تو صورت‌های قبلی بحث کردیم اگر قصد حرام ازش میشه یکیه، مالا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام، اینا رو بحث کردیم. این بحث شما میره تو همون زیرمجموعه قسم اول که مالا یقصد من وجود خاص الا الحرام. اونجا یه بحثی داشتیم که ممکنه بعضی از جنبه های حلال هم داشته باشه، ولی اون چیزی که ازش غالبه، اون چیزی که به ذهنیات حرام. و تحریم هذا مقصور على الناس، اگر میبینید ما این رو قائل به حرمتش میشیم، فقط و فقط اکتفا به نس خواهیم کرد، از به خاطر اینکه طبق قواعد عامه ما این بی حرام نخواهد بود. از لا يدخل ذلك تحت الاعانه، این مورد بر تحت اعانه بر اسم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه پایتخت نوشتیم، خصوصا مع عدم العلم به صرف الغیر له فی الحرام، خصوصا اینکه شما هم نمیدانی که قرار است این طرف مقابل ببرد در حرام استفاده کند. ما گفتیم اگر میدانستی و قصد نداشتی بازم اعانه نبود، اگر میدانستی ولی قصد نداشتی بازم اعانه نبود، چه برسد به اینکه در مانه نفی تو اصلا نمیدانی که قرار است این در حرام استفاده بکنه. که بیع السلاح من اعداء الدین، زودشون میره سراغ مثال اصلی، که بیع السلاح من اعداء الدین مع عدم قصد تقویهم، اگر قصد تقویت کفار داشته باشی میشه مثل مسئله قبلی که همون قصده. آره نه، اونجا قسم دوم بود، یه قصد داشتی گره برد در حرام استفاده کنه، در اینجا قصد نداری که بره در حرام استفاده کنه. روشنه دیگه. یه وقت من به تو انگور میفروشم به شرط اینکه بری عنبش بکنی، یه وقت انگور رو میفروشم، همین فرق دوم سوم همین. بذاری تمام شه اینجا. یه وقت من به شما انگور میفروشم به قصد این، به شرط این که تو بری خمرش بکنی، بیا آخ می مغازه انگور فروشی دارم، تو میای میگی آقا انگور داری، میگم بیا. مورد دوم است، قسم سومه، مورد اول قسم دومه، فرق نداره با هم دیگه. یه وقت من انگور میفروشم به شرط میکنم که برو در خمرش بکن، یه وقتم نه انگور رو میفروشم. اول اینو شما به من بگو این دوتا با هم فرق داره یا نداره. خب فرق بین قسم دوم و قسم سوم همینه. شما
اینجا فرق میکنه، این فروخته سلا به ادای دین خود به خود چیزی که عرفی هم همینه میدنه که او تقویت میشه دیگه، ما چه خط داشته باشیم چی نداره.
حالا احسن، یه نکته وجود داره، تقویت کافر. حالا خواهیم گفت که تقویت کافر علی الاطلاق حرام نیست. شما ساندویچی هم که باز بکنی کافر بیاد از ساندویچ بخوره تقویت میشه، حرامه؟ نه. تقویت کافر بر علیه مسلم حرامه، ولی تقویت کافر بر علیه کافر دیگه چه اشکالی داره؟ ما الان فرض بکنید کفار رو بیایم تقویت بکنیم که برن کفار رو بکشن،
بود فرمون
پس نمیشه به صورت علل اطلاق حکم کرد. مبارزه جناب آقای مبارز همیشه مثبت نیست.
سلاح رد فایده مثلا 10 تا
چیده به مورد هر شروع بزن زبیه بازن گرفت ندارد. حالا کبه اصلاح من اعداء الدین مع عدم قصد تقویه، بل و عدم العلم، بلکه این دین مورد میدونه کجاست؟ اونجاییست که و عدم العلم به استعمالهم لهذا المبیع الخاص فی حرب المسلمین، و منم نمیدونم این میخواد از همین اسلحه بره در جنگ با مسلمین استفاده کنه، چون میدونید بالاخره مسلمین وقتی هر کسی که سلاح میخره یه سری سلاحو میخره میفرسته تو جنگ، یه سری سلاحو میخره میفرسته تو شهر دست پلیس میده، یه سری سلاحو میخره میفرسته تو انبار. منم که اینا رو میفروشم چه بدونم این قراره در حرب مسلمین ازش استفاده بشه؟ حربی هم در کار نیست فرض کنید، هنوز وارد مسئله نشدیم. ببینید اینا که من طوری که وارد مسئله شدم همتون ساکت ساکت بودید، شیخ جوری که وارد مسئله بشه همتون به حرف اومدید. الا بذارید تموشه، الا ما که نمیخوام بگیم حلاله، ما میخوام بگیم از باب اعانه و از باب دفع الحرام حرام نیست. بله روایت میگه حرامه، ما هم قبول داریم حرامه، الا ان، خب پس قواعد عامه میگه حرام نیست، الا ان المعروف بین الاصحاب حرمته، اونی که معروف بین اصحاب اینه که به اصطلاح به اعداء دین حرامه، بل لا خلاف فیها، بلکه هیچ اختلافی درشون نیست. و الاخبار بها مستفیزتون، و اخبار به این مطلب مستفیزه است، یعنی بیشتر از خبر واحده، چند تا خبره. منها روایت الحضرمی قال دخلنا على ابي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج، یه جمعی بودیم وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام، حکم زین فروش گفت به امام علیه السلام ما ترى في من يحمل الى الشام من السروج و اداتها، چه میبینی در مورد کسی که حمل میکند به شام؟ شام تو ذهنتون باشه سنی های ناسبی بودن اون زمان که کفار هستند، اندشیه دشمنان امام علیه السلام بودن، چگونه میبینی کسی که زین و عدات اینها رو میبره براش؟ قال الله بعثه، اشکالی نداره. این روایت روایت مقید است، دسته اول از روایت. امام فرمود لا بعثه، انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله، شما امروز مثل اصحاب رسول الله هستید. چطور اصحاب رسول الله با هم اختلاف داشتن ولی جنگ نداشتن؟ اینو من اینطوری تفسیر میکنم و برید نگاه کنید انواع و اقسام تفسیرها هست. چطوری اصحاب رسول الله با هم دیگه جنگ داشت، اختلاف داشتن ولی جنگ نداشتن، در حال صلح بودن؟ شما هم همینطورید، شما الان با شامی ها اختلاف دارید ولی جنگ ندارید. اختلاف یه چیزه، جنگ یه چیزه. انتم تفسیرش میکنه، انتم فی هدنه، شما در حال صلح هستید، یعنی وقتی که صلح با هم کردید مثل اینه که همتون با هم رفتید زیر یک بیرق الهی که رسول الله باشه جمع شدید. انتم فی هدنه، شما در حال صلح هستید، اشکالی نداره، بفروشید زین و اینا رو براشون ببرید. فائز اما فائزا کانت المباینه، مباینه در مقابل صلح، این جنگ، وقتی که جنگ شد حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح و السروج، وقتی جنگ شد دیگه حرام است بر شما اینکه حمل کنید به سوی آنها سلاح را و سروج را، زینها را. پس بنابراین به صورت کاملا مشخصی امام علیه السلام فرق میذاره بین حال جنگ و حال صلح. اون روایت دوباره هم بخون.
خوش مصبون یه محدودیت زمانی پس وارد بشه.
بله؟
یه محدودیت زمانی وارد بشه.
ببینیم اگر در حال جنگ حرومه، اگر در حال صلح حالا. حالا زین جنگی بالاخره از عدات حرف حساب میشد،
زمان بیشتر اصل رو در جنگ استفاده میکنن، زین جنگی و غیر جنگی ندارن، یه زین اصلی که
یعنی
اول
سوار استفاده میشن. بله، حالا اینم باز به نفع ما، یعنی حتی زین که میان ازش در جنگ هم استفاده میکنن، من شأنهی حرام هست یا نه؟ من شأنهی حرامون هست یا نه؟ اون همین مورد ماستی. و منها روایت و هند سراج، هم اسم مرد هند اینجا، روایت هند زین فروش. قال قلت لابی جعفر علیه السلام اصلح کلا، خداوند هر آنچه صلاح است به تو عنایت کنه، اینی کنت احمل السلاح یا احمل السلاح الى اهل شام، من کارم این بود اصلا سلاح برای اهل شام می بردم، فابی اهومن هم بهشون می فروختم، سلاح ور می داشتم از اینجا می بردم شام به شامی ها می فروم، همین بیع السلاح من اعداء دین. فلما عرفن الله هذا الامر، وقتی که این امر را من شناختم، یعنی مستبصر شدم، شیعه شدم، ولایت شما را شناختم، معمولا این گونه معنا می کنن، وقتی شیعه شدم زغت و به ذالک در سینه هم احساس زیغ کردم، ناراحتی دارم، عذاب وجدان دارم و بدم میاد از اینکه برم این کار رو انجام بدم. هنوزم خب کار ما اینه، تاجر سلاحی. امام فرم و قلت و با خودم هم گفتم لا احمل الى اعداء الله، دیگه نمیبرم برای اعداء خدا سلاح را، با خودم اینطوری گفتم. فقال احمل الیهم و بعهم، امام علیه السلام فرمود اینا رو براشون ببر، بیع کن، بفروش بشون. بابا اهل شام دشمنان رسول خدا، دشمنان ائمه اطهار هستن، چطور امام میگه بفروش؟ میگه ببینید فان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم، میگه شامی ها در مرز روم هستن، رومی ها مسیحی هستن، مسیحی ها دشمن اسلام هستن. امروز خدا این رو خواسته که به دست ناسبی ها مسیحی ها دستشون بسته بشه، بهشون بفرست. کما این که امروز فرض کنید خدا خواسته که به دست اهل سنت فلسطینی راه اسرائیل و ایران بسته شه، خب بهشون بفرست سلاح، چه اشکالی دارن؟ ها ناسبی نیستن، نه میگن شافعی از آن حالا من نمیدونم نیستن زار. یعنی روم، یعنی روم. فان الله دفع میکند به وسیله اونها عدو ما را و عدو شما را، یعنی عدو ما اهل بیت را و عدو شما شیعیان ما را داره رو... یعنی به روم، یعنی الرومه، قصد روم را. اما فاذا کان الحرب بیننا، ولی اگر جنگ شد بین ما و اونها، فمن حمل الى عدو بیننا، یعنی بین ما و بین اهل شام، فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا، اما اگر کسی برا در هنگام جنگ برای اونها حمل کرد سلاحی که استفاده کنند از اون بر علیه ما، فهو مشرک، خودش مشرکه، علاوه بر اینکه حرامه، اصلا شرکه. خب و صریح الروایتین، جناب شیخ میخوام بفهمونن که این روایت ها چیه. حالا بگو
استاد، اینو فهم کن، عدایدین اول، آیا این
سنی
هایی که ناسبی هستن اینا عدایدین حساب میشه یا مسلمان حساب میشه؟
نه، کافرن.
اگر این سنی های شام مثلا اون زمان کفار حساب میشه، درسته، ولی اونا مسلمانه. یعنی وقتی که
بعدم خوب دقت کنیم، ما در صورت مسئله نگفتیم بیع السلاح من المشرکین یا من الکافرین، من عدایدین.
عدایدین دشمن دین، دشمن دین، یعنی مسلمان نیستی؟
دشمن یا دشمن در حکم مسلمان نیسته، ناسبی که کافره، همه میدونن. خب و صریح الروایتین اختصاص الحکم به صورت قیام الحرب بینهم و بین المسلمین. و صریح روایتین میبینید اختصاص حکم است به صورتی که حرب قائم شده باشد بین اعداء دین و بین مسلمین در هنگام حربه، به معنا وجود المباینت فی مقابل الهدنه، به معنای اینکه مباینه باشد در مقابل صلح، جنگ باشه. و بهما یقید المطلقات جوازن و منع، به واسطه این دوتا هست که ما تقیید میزنیم مطلقات را، هم مطلقات دسته دوم، هم مطلقات دسته سوم، همونایی که میگن حرام. همون یه چیزی به ذهن من میرسه، اینو فقط میگم دوستان میتونن تحقیق کنن در موردش ببینن درسته یا نه. مباینه در مقابل صلح و اهم از جنگ، مباینه یعنی حالته که صلح برقرار نیست ولی جنگ هم ممکنه نباشه هنوز. آتش بس هم، حالا آتش بس همینجور، مثلا فرض بکنید همون در زمان جنگ ایران و عراق که میگن 8 سال جنگ بود که صبح به صبح موشک به هم نمیزدن که، یکی. دو، مثلا فرض کنید الان غزه با اسرائیل که جنگ داره، این الان ولو سو الان قاطش بسته و ساکتن، ولی ایش همه میدونن الان حالت صلح نیست، یعنی مباینه است، اختلاف وجود داره، هر لحظه ممکنه جنگ صورت بگیره، ولی همین الان هنوز جنگ ادامه شروع نشده. اینو من اینطوری معنا میکنم مبا. اینم که میبینید تصریح دارن بر مبایلون بتوزن بگن حرب، چرا نگفتن حرب؟ اونی که تصریح دارن بر مباینه یعنی این مورد، نه مورد صلح. ما برسمون با ارمنستان صلح داریم، معلوم هم از این شخص هم جنگ نخواهیم کرد، او غلاءن یعنی امکانن جنگ نخواهیم کرد، ولو ارمنی هم هست. ولی خب از یه طرف با اسرائیل ممکنه صلح هم بکنیم، اما تا آخر آدم هی فکر میکنه ممکنه اینا با هم دیگه بالاخره یه وقتی جنگشون بشه. خب ببینید، پس به وسیله اون روایات دسته اول، دوتا روایات دسته دوم را هم جوازن و منعن تقیید میخورن و به ما واسه این دوتا روایت تقیید میخورد مطلقات، چه مطلقات جوازی و چه مطلقات منعی. مع البته این نکته پایانی، اون نکته اما بعض از اینها با تأمل در آنها معلوم شد ظهورشان در تقیید است. مع امکان دعوا ظهور بعدها فی ذلک، حتی اصلا ممکنه کسی ادعا بکند که آقا اون دست از روایاتی که مطلق هستن هم ظهور در تقیید دارن، ظهور در مقید دارن، با امکان ادعای ظهور بعض از مطلقات در مقید، بگیم مثلا در همین معنا دارن. یه میخوام یه روایت مطلق براتون بگیم که احتمال این داره که یکم با ظهور تأملی بیاد در به مقید بشه، ظهور بدویش مطلقه، ظهور تأملیش مقیده. اونم اینه، مکاتبت سیغن، اشتری از سیوف و ابی اوها من از سلطان، اجائزون لی بی اوها، میخرم شمشیرها را و میفروشم به سلطان، آیا جائزه یا نه؟ امام فرمود لا بأسبه، چه حال جنگ باشی باهاشون چه حال صلح باشی. خب معلوم میشه علل اطلاق جایز، اما با تأمل معلوم میشه بابا سوال در مورد سلطانه، سلطان هم که بحث میشه در روایات ما، یعنی همون بنی امیه و بنی العباس و اینهایی که در زمان امام بودن، با امامام جنگ نداشتن، یعنی ائمه شاید اصلا بیچاره ها نیروی نداشتن که بخوان جنگ بکنن، یه گوشه ائمه نشسته بودن. خب معلومه حال صلح، حالی است که اصلا مباینه در کار نیست، لذا اینم برمیگردونیم به مقید، میگیم امام با توجه به سوال جواب داده، چون خیلی مهمه آقایون، آدم حکیم وقتی ازش سوال میکنن نمیره تمام شقوق مسئله رو از اول تا آخر بگه. که وقتی شما از من در مورد یه مطلبی سوال میکنی میگی این را بخورم یا نه، من میگم بخور، میگم پس هر چیزی که اطلاق بکند برای این من میتونم بخورم. نه خب بابا این سوال چه مطابقت به این سوال باشه، این در مورد سلطان پرسیده، چه ربطی اصلا داره به بحث بیع السلام اعداء الدین این حال هر. خب روایت دیگه، روایت علی ابن جعفر از اخی علیه السلام قال سألته عن حمل المسلمین الى المشرکین التجارت، سوال کردم از برادرم از حمل مسلمین به سوی مشرکین تجارت را، یعنی تجارت کردن با اونها را پرسیدم از این، یا تجارت رو برگردون به مال و تجاره بگیم حمل کنن مال و تجاره را به سمت آنها، بالاخره مراد معلومه. قال اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، علل اطلاق میگه سلاح رو، میگه پرسیدم از تجارت مسلمین و کافرین، امام فرمود اگر سلاح رو جیب میکنن بذارید کنار، غیر از سلاح هر چی میفرستن براشون حلال. پس معلوم میشه علل اطلاق سلاح حرامه، این روایت روایت است که مطلقا حرام کرده دسته دوم. و مثله ما فی وصیت النبی علی صلی الله علیه و آله و سلم علیه السلام، یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرة اصناف، کفر ورزیده به خداوند از این امت ما 10 صنف. و عدم منها باء و سلاح من اعداء من اهل الحرب، و شمرد از جمله کفار باء سلاح را به اهل حرب. دیگه ببینید بحث جنگ و صلح و اینا نیست، اینا اهل حربند. یکی ممکنه بگه نه آقا اهل الحرب یعنی اهل الحرب، این اهل حرب، اینم روایت ازش مقید فهمیده میشه، اینم ازش مقید. یعنی ظهور بدویش ممکنه در اطلاق باشه، شیخ هم برای همون مطلق آوردتش، یعنی میگه سلاح و هر کی بفروش حرام، ولی میگه نه من اهل الحرب، شاید اهل الحرب یعنی همین الان اهل حرب باشه، یعنی حالت حرب باشه، ولی اگر صلح کردن که دیگه اهل حرب نیست. پس اینا ظهور در مقید داره. خب بنابر این مسائل رو که همش رو کنار هم قرار بدهیم، معلوم میشه که باید در همون بحث مقید استفاده کرد. خب اما با توجه به این روایات چند مسئله روشن می شود.
پس ما در مجموع این روایات رو گفتیم 3 دست است. ما برداشتی که از روایات داشتیم برداشت مقید بود و مطلقات رو هم حمله بر مقید کردیم. گفتیم که یعنی فهمیده می شود از روایات که بیع الصلاح من اعداء الدین حال الحرب حرام است نه حال الصلح. با توجه به روایات و برداشت ما از آنها مسائلی روشن می شود. 1. اولین مسئله که روشن میشه اینه که سخن شهید اول ضعیف است. شهید اول چی گفته؟ شهید اول گفته بیع السلاح من اعداء الدین مطلقا، یعنی چه حال صلح چه حال جنگ حرام است، زیرا تقویت کفار است. شهید اول این رو فرمود، گفت چون تقویت کفار میشه حرام مطلق. شیخ میگه ضعیفه. چرا؟ این حرف ضعیف است، زیرا 1 یا بگم اول تقویت کفار علی الاطلاق حرام نیست. چی گفته آقا هر چیزی که تقویت کفار باشه حرام؟ مثال زدم ساندویچی باز میکنی کافر میاد از ساندویچ بگیره میخوره، این حرامه. تقویت کفار که علی الاطلاق حرام نیست. ثانیاً شاید تقویت کفار در صورتی به نفع مسلمین باشد، مثل تقویت اهل شام در مقابله با روم. چون هم که بگیم علل اطلاق حرام، نه در حالت صلح اشکالی نداره. خب این مسئله روشن شد. مسئله دومی که روشن میشه 2 بیع السلاح من اعداء الدین حرام است. اینجا این رو اضافه کنیم، حال الحرب حرام است، چه باید قصد داشته باشد که از سلاح در جهت چی؟ حرام تو پرانتز بر علیه مسلمین استفاده شود چه قصد نداشته باشد. اینجا دیگه قصد اصلا اهمیتی نداره. ما از روایات فهمیدیم گفت وقتی هنگام جنگ شد دیگه حق نداری خرید و فروش بکنی. وقتی هنگام جنگ شد دیگه حق نداری خرید و فروش بکنی. چه قصد داشته باشی چه قصد نه. اتفاقا آقا کسایی که از امام سوال میکردن شیعه بودن، قطعا دلشون نمیخواست که این سلاح بره اونجا در علیه مسلمان، ولی خواستن بفروشن. فرقی نمیکنه. پس اگر دیدی کسی گفته فقط در صورت قصد حرام است، سخنش در غایت ضعف است.
ببینید یه مسئله سومی هم فهمیده میشه،
اونا دیگه وقت نمیکنید بنویسید.
ببینید سما ان حواش شهید، اون چیزی که از حواشی شهید به دست میاد، من ان المنقول، اونی که روایت هست نقل شده برای ما، این است که ان بیع السلاح حرام مطلقا فی حال الحرب و صلح و الهدنه، لان فیه تقویت الکافر علی المسلم فلا یجوز علی کل حال. اون چیزی که از شهید آمده که منقول این است که بیع سلاح حرام است مطلقا در حال جنگ و در حال صلح و در حال هدنه، عده بیان همون صلحه، لأن فیه تقویت الکافر، به خاطر اینکه در این بیع سلاح تقویت کافر بر مسلم است، فلا یجوز علی کل حال، پس بر هیچ حالتی جایز نیست. این حرف با توجه به برداشتی که ما از روایات داشتیم، روایات رو به شما عرضه کردیم، شبه الاجتهاد فی مقابل نص، اجتهاد در مقابل نص است. این حرف ضعیف است، ما نوشتیم مع ضعف دلیله، دلیلش هم که ضعیفه کما لا یخفا. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که تقویت کافر هست، دلیلش ضعیفه. شیخ توضیح نمیده دلیلش ضعیفه، ما نوشتیم به خاطر اینکه اولا تقویت کفار علل اطلاق حرام نیست، ثانیا تقویت کافر همیشه بر علیه مسلمون نیست که، گاهی بر علیه یک کس دیگه. ثم پس اولین نکته ای که با توجه به برداشت ما از روایات معلوم شد، ضعف حرف شهید اول بود. نکته دیگری که فهمیده میشه، مسئله دو، ثم ان ظاهر الروایات شمول الحکم لما اذا لم يقصد البائع المعونه والمساعده اصلا. اون چیزی که فهمیده می ظاهر روایات هست شمول حکم است مر اون جایی را که قصد نکند بائع کمک را و مساعده را اصلا، حتی اونجا را هم شامل میشه. بل صریح و مورد سؤال فی روایت الحکم و هند هو صورت و عدم قصد ذالک، بلکه صریح مورد سؤال در روایت حکم و روایت هند اون صورتی است که قصد نداره. بابا اینا شیعه بودن، حکم میگه من، هند میگه من تو قلبم دچار گرفتگی میشم وقتی به اینا میخوام بفروشم، یعنی دلش میخواد بفروشه که تو بری بعد اینات بل علیه مسلمان است بل علیه امام ازش استفاده کنه، قطعا نیست. با این حال امام میگه جایزه در حال هدنه و حرامه در حال جنگ. فالقولو باختصاص حرمت البیع به صورت قصد المساعده، پس قول به اختصاص حرمت بی به صورت قصد مساعده، اختصاص بکنیم به صورت، به صورت جار مجرور متعلق به اختصاص. قول به اختصاص حرمت به اختصاص داشته باشد، به کجا؟ به صورت قصد مساعده، کمایی از هر من بعض العبائر، مثل عبارت محقق و مثل عبارت شهید در کتاب دروز. این حرف ضعیفون جدا، ضعیف است و در غایت ضعف قرار داده. خب میرسیم مسئله سوم هم بخونیم. مسئله سوم اینه، با توجه به روایات ما میفهمیم بیع السلاح من اعداء الدین حرام است، چه بدانی که میخوان از همین سلاح بر علیه مسلمان ها استفاده کنن، چون ندانی، فکر کنی این سلاح ممکنه ببره در شهر خودش ازش استفاده کنه یا ببره در انبار ازش بذاره. گفتم دیگه، شما وقتی اسلحه رو میفروشی، اسلحه رو میفروشی، چه بسا این اسلحه رو یه وقت میدونی این اسلحه مدلش نوع جوریه که میخواد بره در حرب مسلمین استفاده بشه، ولی نه، یه وقت هست که کلاشینکوف مثلا میفروشی که این هم تو جنگ ازش استفاده میشه، هم تو شهر ازش استفاده میشه، و هم ممکنه این اصلا ببره بذاره توی انبار، فرقی نمیکنه. شما وقتی امام میگه در حال جنگ اسلحه نفروش، صرف اسلحه فروختن دیگه در حال جنگ تقویت بر علیه مسلمینه و اطلاق روایات شاملش میشه. و کذالک ظاهرها، یعنی ظاهر این روایات، از شمول لما اذا لم یعلم باستعمال اهل الحرب للمبیع فی الحرب، شامل می شود حتی اونجایی را که دانسته نمی شود استعمال اهل حرب مبیع را در حرب، ولی تو ندانی که این قرار همین سلاح در حرب بیاد استفاده بشه، ممکن تو ندانی، بل یکفی مظنت و ذلک، بلکه همین که تو گمان داشته باشه که این سلاح میخواد بیاد در حال جنگ استفاده بشود کفایت میکنه. به حسب غلبت ذلک، زن چجوری حاصل میشه؟ ما باید جاسوس بفرستیم ببینیم؟ نه، می نگاه میکنم این سلاح، بابا سلاح ها
شواهدی است،
نه این سلاح اصلا سلاح جنگی نیست، تفنگی که اینا برای تفنگ پلیسشونه. الان تفنگ مثلا فرض کنید پلیس، سازمانی پلیس اینه، آخه معلومه نمیاد در جنگ ازش، این دست پلیسای شهرشه. به حسب غلبت ذلک، نگاه میگه آقا این سلاح غلبش برای این است که در جنگ استفاده بشه، نه تو شهر. یا این تو دنیا ازش 8 دونه هست، ما توانستیم به حول و قوه الهی بسازیم.
خب وادی و کلاش
مثلا ما قیام الحرب، اینا هم بگیم اگر حرب قائم باشد، برقرار باشد، به حیث یستق و حصول و تقوی لهم بالبیع، به این طوری که تقوی و قوت برای اونها به واسطه این بیع من در جنگ با مسلمین حاصل بشه در هنگام حرب، اگر این شد حرامه. دیگه نیاد کسی بگه آقا اگر میدانی که، فقط اگر میدانی قرار است این در حرب استفاده بشه، نه، شو بدانی چه زن داشته باشی این نمیتونی بهشون سلاح رو بفروشی. من که عرضم اینه، اطلاق روایات اینه که علل اطلاق زن و احتمال یقین به عدم استفاده در حرب، امام فرمود سلاح نفروش در حال حرب، و این امام بحثای مفصلی در این زمینه در مکاسب محرمشون داره. یکی از جاهایی که حرف دارن امام در مسئله مکاسب محرمه همین به اصطلاح، واقعا هم میبینه جای بحث داره که شقوقی داره مسئله و باید مورد تحقیق قرار بگیره. اینجا یه سوالی مطرح میشه که من سوالش رو فقط میخونم، فردا سوال یه بار دیگه مینویسم، لذا گوش نکنیدم طوری نمیشه. سوال اینه، آیا سلاح در میان سایر اسباب حرب خصوصیت دارد یا نه بقیه ادات حربی هم شامله؟ فقط آقا تفنگ نمیشه خرید و فروش بشه یا نه فرض کنید زین اسب و اینا شامله؟ اینو میخوایم وارد بشیم فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.